آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه پالیز خواهید شنید. نمایش پپرونی برای دیکتاتور و کارگردان این اثر علی احمدی.
سلام، خیلی خوشحالم که با همه تیوالیا صحبت میکنم. فکر کنم برای مثلا چندینومین بار.
بله، ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم با بازتولید نمایشی که پرفروش‌ترین نمایش سال 94 شد.
بله بله، در ایران شهر در ما.
بله، چه اتفاقی افتاد که به فکر بازتولیدش افتادی اساسا بعد دو سال؟
ما تو فکرش بودیم، ولی خب فکر میکنم که شاید یه ذره دیرتر بشه، یعنی اینکه مثلا 3-4 سال دیگه، ولی خب شرایط فراهم شد. بچه‌ها در واقع کسایی که تو هسته مرکزی گروه تئاتر بدا هستن، آقای احمدی، آقای کیایی، آقای جمشیدی، آقای باقری و اینا، در واقع تصمیم گرفتیم که پپرونی رو دوباره اجرا ببریم.
آره. یعنی تو فکر این بود که یکی از این کارها رو دوباره بازسازی کنیم؟
نه، من فکر تنها کاری که دوست داشتم بین نمایش هم دوباره شاید یک روزی اجرا برم پپرونی بر دیکتاتور، کارهای دیگه من علاقه نداشتم دوباره اجرا برم. آره، نه که کارهای بدی باشن، نه، اینکه در واقع حس درونی خودم پپرونی رو در واقع احساس میگه که اگه دوباره اجرا بره موفقه. من کارهای دیگه هم موفق بوده، ولی حسم به پپرونی بهتر.
خب توی مصاحبه های پیشترت هم گفته بودی که اینو من از روی فیلم برداشتم، نه از روی اصل نمایشنامه. اساسا این باعث شده که اسم رو هم تقریبا از اونجا برداشتم.
من یه همون موقع در واقع یک اسفند 93 بودش که یک فیلمی دیدم به نام اسم که فرانسوی بود، بعد آقای زنگنه خواهش کردم در واقع ترجمهش کردم، اما با ایشون که نشستیم دیدیم اون موقع با بازنویسی ها و خط داستانی که اضافه شد بهش تصمیم گرفتم آره پپرونی برای دیکتاتور بشه. بعد متوجه شدم که این نمایش نامه‌ای بوده اساسا، و بعد فیلم تئاترش رو از فرانسه سه گروه مختلف های زنگنه لطف کردن آوردن دیدیم، مقایسه کردیم با هم دیگه چه اتفاقاتی داخلش میفته، و بعد متوجه شدیم اصلا نمایش نامه اصلی داخل ایران ترجمه شده بوده همون سال که خانم حائری لطف کرده بودم. آره، با چیزایی که بهش اضافه شد اسمم تغییر کرد.
خب یعنی اساسا تو ایرانیزش کردی؟
نه ایرانیزه نشده اصلا ایرانیزه نشده، در واقع یه خط داستانی برای آنا تعریف شده و یه شخصیت دیگه به خود نمایش نامه اضافه شده اون دلیوریه، و اینکه شخصیت مادر که داخل نمایش نامه اصلی است فقط صحبتش هستش به صورت ویدئویی ما بهش جان دادیم که تصویر سازی بشه برای تماشاگر و بتونه بیشتر متوجه اتفاقات بشه.
پس در اصل داستان دست برده نشده، اما به خورد داستانک های خودت بهش اضافه کرد.
اصل داستان نمیتونید، بعدم خب نمایشنامه در اصلش تقریبا 100 دقیقه 110 دقیقه، من چرا یه ذره اصل داستانم توش دست بردم کوتاهش کردم. هم
بازیگرام عوض کرد، خودت هم این سری دیگه رفتی رو صحنه.
آره دیگه، نه خشم اجدای خفتی کردیم رفتیم. آره، بازیگرها در واقع خانوم ها عوض شدن و کسی که دلیوری رو بازی میکرد مجبورم بودیم برای خانم صامتی، در واقع اجبار شد برای اینکه سر فیلم برداری بودن، هرچند که از همکاری با خانم ادبی خیلی راضیم و خوشحالم، همونطور که با خانم صامتی هم خوشحال بودم.
خب ببین تفاوت این دوتا اجرا با هم چیه؟ اون که تو ایران شهر اومده دیده و اونی که اینجا الان میخواد ببینه، چقدر سعی کردی که وجه تمایزی بذاری؟
تفاوت بینشن؟ که زیاده. خب به هر حال بعد از دو سال وقتی میای یه اثر رو نگاه میکنیم، من و گروه به نتیجه رسیدیم یه سری جاها رو اون موقع شاید حتی اشتباه برداشت کردیم، شاید واقعا جور دیگه‌ای میتونستیم پردازش بکنیم. این که در واقع طبیعیه که بعد از دو سال برگردی یه اثر رو دوباره بخوای بازتولید بکنی، سعی میکنی که باگ هاش و سوراخ هاش و حفره هاش رو بگیری، و خب یه سری چیزهای دیگه اضافه شد، ایده ها و خود داستانک های خیلی ریز دیگه ای بهش اضافه شد. همچنین که تفاوت این اجرا با اجرای قبلی، که اجرای قبلی ما توی پرسونیوم در واقع قاب صحنه اجرا می‌کردیم، الان تو بلک باکسیم تماشاگر دیتیل های نمایش و مخصوصا ریاکشن هایی که اون موقع طراحی کرده بودیم یا الان در واقع طراحی های جدیدمون رو بیشتر میفهمه، برای اینکه نزدیک به صحنه و دقیقاً ریز روابط رو میبینه. اون موقع فاصله داشتیم و خیلی چیزها دیده نمیشد، الان توی این اجرا متوجه شدم که خیلی فرق میکنه توی بلک باکس، هرچند که خب در واقع اون اجرا رو هم خیلی دوست داشتم اون موقع که رفتیم.
خب اگه این مقدار حالا بخوام بپردازیم به خود متن و اون متنی که پیپرنی برای دیکتاتور هست، از نگاه شما خیلی ها اینو مطرح میکنم به خاطر اینکه نظر شما رو بهش بشنویم و یک سویه خیلی ها به سمت بقولن رو به سمت قاضی نرن. خیلی ها میگن که شما این نمایش نگاه خیلی فیلسوفانه ای داره به زندگی و از طرفی جامعه روشنفکری فرانسه رو مورد نقض قرار میده. شوخی هایی که درش هست شوخی هایی کاملا اصولمندیه، اما علی احمدی این شوخی ها رو برده به سمت شوخی هایی که زیاد جذاب نیست و به نوعی میشه گفت شوخی های ناملموسه برای صحنه تئاتر.
ناملموسه
یعنی به نوعی به سمت، حالا اصلا این واژه رو من خودم دوست ندارم به کار ببرم، ولی به خاطر اینکه حالا ذهن ها یه ذره آشنا داره، به سمت تئاتر آزاد رفته شوخی ها. خودت چی فکر میکنی؟ چقدر این نقد نسبت به اثرت رو وارد میدونی و صادقانه بخوای اگه صحبت بکنی در این خصوص و اساسا این نوع اتفاق ها در این بستر نمایشی یا این بستر نمایش باید بیفته یا نباید بیفته؟
من دو تا برداشت دارم راجع به این در واقع چیزهایی که شما گفتین. یکی این که عده‌ای وجود دارن که صرفا از روی غرض در واقع آدم رو قضاوت میکنن و هیچ چیز دیگه ای پشتش نیست، نه معلومات، نه اطلاعات، نه مطالعه، صرفا از روی غرض و اینکه یک اتفاق خوبی برای یک نمایش میفته شاید دوست ندارن میتون. یه عده دیگه هستن که در واقع خب من بهشون حق میدم، اونم که فقط ترجمه خانم هایری رو خوندن در ایران. من سه تا توی مصاحبم توی یه جای دیگه اینو گفتم، من سه نوع اجرا مختلف از این نمایشنامه رو دیدم توی فرانسه و شاید باورتون نشه شوخی ها و میزان کمدی که در این نمایش ها بود حتی بیشتر از نمایش من بودش، حتی بیشتر. ببین فرانسوی ها اساسا به این معروفن، آدمای روکی ان، آدمای بیچاک و دهنی ان، آدمایی ان که تنها محیط خصوصی یک انسان رو دستشویی میدونن، یعنی حتی اتاق خواب رو هم محیط خصوصی شاید ندونن، یعنی با هم دیگه شوخی های خیلی زیادی میکنن. کمدی، طنز تو همه جای دنیا سه تا چیزه، سکس، مذهب، یه چیز دیگه که در واقع حالا این سکس و مذهبش هم نظرم در بیاریم بابا، ولی این که این چیزی که بعضی از دوستان میگن فقط به خاطر اینه که در ترجمه خانم هایری رو خوندن و شاید اطلاع دیگه ای ندارن. بله تو ترجمه که خانم هایری در واقع من همون رو خوندن، خیلی از چیزایی که اورجینال توی صحنه‌ای که من دیدم، سه تا نمایشی که دیدم، اصلا تم انتقال داده نشده توی کتاب، حالا به خاطر ممیزی ها و محدودیت هایی که توی کشور ما هست این چیز طبیعیه. بعدم که این که میگن این نمایشنامه در واقع نقد جامعه روشن فکری فرانسه، نه، از شخصیت اصلی نمایشنامه میفهمم که اینطوری نیست. خودش ابتدای نمایش داره میگه که آدم روشن فکری نیست، یک املاکی هستش، اونجا همه جای دنیا املاکیه، تو آمریکا، تو فرانسه، با ایران هیچ فرقی نمیکنه، دلالن، آدمایی هستن که هیچ روشن فکری پشتشون نیست. پس این طبیعیه که در واقع تقابل دو نوع در واقع شاید این طبقه باشه. بله شخصیتی پی استاد دانشگاه شاید اون روشن فکر باشه، ما هم اینجا رعایت کردیم، اون خیلی شوخی های عجیب غریبی نمیکنه، کاملا در واقع مقابل ونسان هستش، همه این چیزا رعایت شده. من به خاطر همین میگم دو نوع به نظر من میشه در واقع ازش برداشت کرد، که یک سری به خاطر غرضی که دارن که تعدادشون هم کم نیست متاسفانه، نسبت همه نمایش ها اینطوری هست، نمایش هایی که اتفاقات خوب میفته، مثلا نسبت به میسیسیپی هم که اتفاق خوب براش میفته، که ما بنا من خودم شخصا افتخار میکنم که یک نمایشی 2.5 میلیارد بفروشه توی تالار وحدت، حظ میکنم دوستم اما این قرنزاده اتفاق براش میفته، ولی همون آدم ها میرن نمایش رو میبینن و میگن که خوب میدونی این قرار، این یه سری عده ای که قرض دارن، اما اون عده دیگه ای که با خودم اومدن یه سریشون صحبت کردم، بله به خاطر ترجمه ای که در واقع مطالعه کردم. من ترجمه خانم آیری رو به موقع خدا نکرده بهش توهین نمی کنم، به خاطر محدودیت هایی که وجود داره قطعا این کتاب در واقع اینجوری چاپ شده. میگم از سال 2011 تا الان سه تا گروه مختلف توی فرانسه در سه سال مختلف دارن نمایشنامه رو اجرا میرن، حالا بماند که ما حالا دست بردیم، میگم من هم دست بردم، شوخی عجیب غریبی بهش اضافه نکردم، من یک شخصیت اضافه کردم که در واقع این نمایشنامه، نمایشنامه کمدی کلامه، من کمدی موقت بهش اضافه کردم، یک شخصیتی توی موقت اشتباهی قرار میگیره، یه فرمولی که تو همه جای دنیا تو کار طنز کمدی موقت استفاده میشه. توی این چند سالی که داره این سه تا گروه در واقع دارن اجرا میرن، تماما فیلمهاشون رو دیدم، فیلم تئاترشون رو دیدم، باور کردنی نیست میزان کمدی که توی نمایشا وجود داره. میدونیم
آره، جناب آقای خسرو احمدی هم منتظرند که مصاحبه ما تمام شه و برن استراحت کنن بعد از سه اجرای پشت سر هم.
امروز رکورد پالیزو هم زدیم به خاطر میزان مخاطب و تعداد اجرا در یک روز.
آره دمتون میگم، کلا اومدی رکورد بزنی.
نه ببین، من فکر میکنم که ما نیومدیم رکورد بزنیم، من فکر میکنم جا برای همه تو همه جای دنیا هست. این اصلا شعارم نمیدم، به نظر من همه باید کار بکنن، همه باید اجرا برن، همه باید فیلم بسازن، همه میتونن کنار هم دیگه باشن، هر کسی مسیر خودش رو پیدا میکنه. آقا مخاطب این حالا خود همین سایت تیبال میری داخلش چند تا تئاتر وجود داره، خیلی خب مخاطب باید انتخاب میکنه آقا من کدومو برم. باشه، این چیزایی که گفته میشه چهره های سینمایی در یک نمایش، خیلی از نمایشا بودن چهره سینمایی داشتن، اتفاقا دو هفته یک هفته پر رفتن، بعد رفتن داخل نمایشی نبوده که بتونه مخاطب رو جذب کنه، یا اصلا مخاطب باش اتفاقا، یا اصلا نمایش خوبی نبوده، با در واقع تموم شده، یعنی هیچ مخاطب دیگه نداشتن.
برای سال پایانی یه نکته ذهن منو مشغول کرده و شما چون خودت این کارو کردی دوستام از خودت بپرسم، اساسا باستولید برای این روزهای تئاتر ما خوبه یا نه، و اساسا ما چقدر تونستیم تئاتر اورجینال تولید بکنیم خودمون؟
ببین آره 100% خوب، من به نظرم تئاتر که هر نمایشی که مخاطب داره، چون ما محدودیت داریم تو تعداد اجرامون، واقعا خیلی به نظر من چیز درستی نیست که شما دو ماه سه ماه تمرین بکنی بعد بیایی 30 شب اجرا بدی، اصلا منطقی نیست، نه به لحاظ میزان مخاطب منطقیه. این چند نفر خیلی ها هستن، این ما الان در واقع آمار میگیریم مخاطبایی که میان، خیلی ها دفعه اولشون دارن نپرپرمی بردی، در صورتی که ما سری پیش هم توی 30 شب نزدیک 53 تا اجرا رفتیم، یعنی همه شو دو اجرای رفتیم، خیلی مخاطب داشتیم اونجا، ولی خب هنوز یه سری ها ندیدن و دوست دارن بیان ببینن. این که شما دو ماه وقت بذاری یه نمایش رو کار بکنی و بیای فقط 30 عدد اجرا بری، این به نظرم منطقی است، همونطور که تو همه جای دنیا اتفاق نمیفته. این همه گروه ها یک سالن دارن و میزان اجراشون مشخصه، 6 ماه بعضن یک سال، میگم الان همین نمایشنامه از 2000 میشه چند سال، 5 سال دارن اجرا میرن سه تا گروه، میدونی یعنی میزان مخاطب دارن. به نظرم باستوری خیلی در واقع چیز بدی نیست، شاید یه سری لطمه داشته باشه برات سن که خیلی ها دیگه نخوان برن سراغ کار جدید و اینا، ولی به نظرم هر نمایش تا جایی که میتونه مخاطب داشته باشه باید و حقش اجرا بره که در واقع دیده بشه. سوال بعدی چی بود؟
چقدر ما اساسا تونستیم تئاتر اورجینال تولید کنیم تو این روزا؟ یعنی تئاتر جدید با محور فکری جدید و متن‌هایی که خودمون تولید می‌کنیم، متن‌های ایرانی که دست نوشته خودمون. الان بیشتر کارهایی که روی صحنه هست ببینیم که متن‌های خارجی هست یا متن‌های چاپی.
آره ببین فکر کنم تعدادش خب به هر کم شده دیگه، واقعا تعدادش کم شده، ولی خب هستن کارهای درخشان هم هستن که در واقع متن‌های ایرانیه یا در واقع نویسنده ایرانیه. آره قبول دارم، به نظرم ما تعداد کارهای اورجینالمون در واقع متنهای اورجینالمون کم شده، دلیلش هم نمیدونم چیه، بسیار اصلا تو تخصص من نیستش که بخوام نظر بدم، ولی امیدوارم که شاید دلیلش هم اینه که تعداد نویسنده هامون شاید کمه الان که دارن فعالیت میکنن، یا شاید اصلا براشون صرف، ببین اینجوری هم میتونی بهش فکر کنی، صرف نداره برای شاید برای یک نویسنده که برای یک گروه تئاتری بنویسه و اون گروه تئاتری مخاطب نداشته باشه و هیچ بازگشت ما به هر حال اونم برای ارتزاق میکنه، بازگشت مالی براش نداشته باشه، میدونی برای هر گروه تئاتری شاید صرف نکنه که بره از یک نویسنده ایرانی برای یک متن 10 تومن 20 تومن یا N تومن پول بده و این نمایشش به اندازه اون N تومن نتونه خرجش رو در بیاره، به خاطر همین شاید میره سراغ متن چاپی و یه پول مختصری به مترجم بده و اون متنش. این چیزا شاید توجیهاتی باشه که بشه، ولی میگم جامعهش رو نمیدونم که چرا این اتفاق افتاد.
خودت چه قصد نداری که یک
چرا من خودم دو تا متن آماده دارم نوشتم، ولی خب موقعیتش باید پیش بیاد دیگه، میدونی باید ببینم چه زمان و من اصولا روی در واقع عوامل و کستم خیلی دقت میکنم، حساسم در واقع که دوست دارم اون چیزی که در نظر میگیرم برای فلان نقش اتفاق بیفته همون آدمی که در نظر میگیرم بیاد و نیا ترجمیدم کار نکنم بذارم یه زمان دیگه متنمو عوض میکنم. حالا خودم دارم با در واقع یکی از دوستانمون هم یه متنی به من داده که خیلی دوستش دارم شاید به زودی کار بکنم، ولی همه اینا بستگی به موقعیت داره دیگه. میبینم که
اون درآمده
نه
ارتزاقه،
درآمده و ارتزاقه قطعا مهمه ولی 100% نیستش. میبینی حالا شما اینجوری میگین باز میگن که خب علی احمدی گفتش فقط فروش و نه واقعا اینجوری نیستش، ولی بد نیستش که مخاطب داشته باشه.
نه واقعا بد نیست.
شما یه طیف آدم ها تو تئاتر هستن که میگن که تئاتر مثلا باید 10 نفر بیان ببینن مخاطب خاص رو جذب بکنه، ما اینجوری تئاتر کار میکنیم. خب باشین شما هم کار بکنید، ولی قرار نیستش که به تئاترایی که مخاطب داره بتازیم، در واقع بهشون انگ بزنیم، بگیم تئاتر سخیف، تئاتر آزاد، بگیم تئاتر تجاری. تئاتر تجاری یعنی چی؟ تئاتر تجاری من نمیدونم، به هر حال هر چیزی شما یه بقالی بخوای بزنی به این فکر میکنی که واقعا برای من صرف داشته باشه دیگه. ما شما یه نقاشی بکش بذار تو خونت بهش کس نشون نده، دوستات بیان ببینن، لازم هنرمند نیستی تو وقتی نبری تو گالری تعداد آدم هایی که مختص اون نقاشی هست و هر چقدر بیشتر باشه رو نکشونی اون نقاشی اثرتو نبینن هنرمند نیستی. محسن که یه مثال خوب میزنیم یه آقا این هنره، این یه دستمون هنره یه دستمون تماشاگر، اینا با هم دیگه در واقع نخورن که در واقع اتفاق نمیفته.
آره من خودم خیلی موافقم با شعار تئاتر برای همه.
آره تئاتر برای همه، نه خیلی ها، خیلی متاسفانه الان دیگه الان که خدا رو شکر خوب شده خیلی تئاتر دارن مخاطب دارن و اینا، امیدوارم همه سالن‌ها همینطور مخاطب بشه بشن، ولی هنوز یه سری گارد دارن نسبت به انگار که این نمایش این مخاطب داره کار خیلی بدی کرده، میدونی یعنی کار همه نمایشایی که مثلا 5 نفر داخل سالنن 10 نفر داخل سالن یه قشته خاصی رو میکشونن اونا نمایشن، میدونی الان یه سری ها اینجوری فکر میکنن، اونا هم عوض میشن، اونا هم تغییر میکنه، چون چیزی که من از بچگی دیدم تغییر کرده.
بسیار عالی. برای کلمه پایینه با شنوندگان عزیزم و در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی داری بفرم.
من از تیوال خیلی تشکر میکنم، همیشه توی این 6-7 نمایش ما رو یاری کردن، کنارمون بودن. از تیوالی ها ممنونم خاطر نظراتی که میذارن هم مثبت هم منفی، و امیدوارم که بیان همه نمایش ها رو ببینن نه فقط نمایش ما. هر گروه تئاتری به یک میزان داره زحمت میکشه، وقتی ببینه سالنش مملو از تماشاگر، تعداد خوبی تماشاگر هستش، خستگی از تنشون میره. این واقعا مهمه، یعنی واقعا من بعضی وقتا خیلی ناراحت میشم، بخاطر همین سعی میکنم تو رورانسمون تو موقع در واقع انتهای نمایش خیلی از نمایش ها رو پیشنهاد بدم برن ببینن تماشاگر رو. از تیوالی هم خواهش میکنم که تا جایی که میتونن به اندازه در واقع توان اقتصادیشون تئاتر رو بزنن تو سبد کالای روزمره یا ماهیانه شون و برن حداقل ماهی 2 تا نمایش رو ببینن حمایت بکنن.
بسیار عالی، خیلی از سپاسگزارم که این وقت رو به ما دادی و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که ما یعنی تیم آوای تیوال رو همراهی میکنیم تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد. دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.